آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 12 اسفند 93 به این 63مین شماره از رادیو 808. من مشتبه اصغری با شما اسفند ماه رادیو 808 همراه شما هستم. تعریف دقیق طراحی عملکردی چیه؟ آیا منظور ما از طراحی عملکردی همون پرفورمنس بیس دیزاینه؟ چرا طراحی بر اساس عملکرد میتونه دغدغه مهمی برای مهندسین سازوساز کشور باشه؟ من نه تنها برای اونها، بلکه کل مهندسین عمران و کشور. اصلا چه نیازی که ما بخوایم با اون بیشتر آشنا بشیم؟ و در انتهای اینکه در راستای سوق دادن دیدگاه نوین طراحی از حوزه دانش به صنعت تاکنون چه کارهایی انجام شده؟ در این شماره ضمن پرداختن پاسخ این سوال از زبان میهمان اصلی این برنامه، جناب دکتر سید مهدی زرعی، استاد عمران دانشگاه تهران، سعی کردم تعریفی از طراحی عملکردی و انواع روش‌های کنترل فعال، نیمه فعال و غیر فعال به همراه نقطه نظرات برخی دیگر از همکاران ضبط و آماده پخش کنم که شما را به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنم.
ساز 808 تقدیم می‌کند. سری جدید محصولات آموزشی عمران، فیلم‌های آموزشی فارسی دوبله شده، نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی عمران، ساب، ایتابس، سیف، پرفورم، اتودسک و هر آن چیز دیگری که شما برای حرفه‌ای شدن در محاسبات عمران به یادگیری آن نیازمند. قابل تهیه از فروشگاه‌های تخصصی عمران سراسر کشور. ساز 808.
موضوع این شماره از رادیو 808 طراحی بر اساس عملکرد. اما خب سوالاتی هم بر ذهن ما وجود داره که چه لزومی وجود داشته که ما بخوایم توی مجموعه 808 دومین همایش سالانه طراحی بر اساس عملکرد برگزار کنیم. بزرگترین دلیلش اینه که شاید الان یک مهندس سازه‌ای، یک دانشجو که توی مقطع ارشد یا دکترا ساز و زلزله هست، مهمترین مسئله‌ای که شاید بگم بارها در طول تز دانشجوییش بهش برمی‌خوره این هستش که طراحی رو بر اساس عملکرد انجام بده. به خاطر همین نیاز وقتی دیده شد که تو این قضیه تو کشور آموزش‌های کافی وجود نداره، از جمله حالا کتاب، دوره‌های آموزشی غیره، به این فکر افتادم که بخوام تو این زمینه بیشتر کار بکنم. بنابراین موضوع طراحی بر اساس عملکرد رو به این نشست نشستن که میتونه یک موضوع سالانه برای یک همایش و یک گرد همایی مهندسین سازه و زلزله باشه. یکی از دلایل دیگه برگزاری این همایش این هستش که هر سال این همایش با محوریت یک موضوع برگزار میشه و اون محوریت هستش که به ما ختم مشی برگزاری دوره‌های آموزشی، ختم مشی انتشار ای بوک ها و کتاب چاپی در زمینه‌های مرتبط با اون موضوع رو به ما میده. برای مثال سال گذشته وقتی اولین همایش طراحی عملکردی بر اساس نیاز اون موقع کشور که همون ویرایش 4800 بود، محوریت همایش طراحی عملکردی شد ویرایش 4800 و همین باعث شد که در طی یک سال اخیر بیش از 10 سمینار همایش و دوره آموزشی در ارتباط با 2800 رو تو مؤسسه 808 برگزار کنیم، حالا چه تو تهران چه تو شهرستان و استان‌های کشور. از همین یک ماه پیش هم شروع شد به انتشار ای بوک و مقاله تحلیلی و اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف مرتبط با طراحی عملکردی، ولی تو فاز جدیدش، ایراگرها و بیس آیزولاتور. با توجه به گستره مخاطبانی که الان 808 در این حوزه داره و نیازی که این مخاطبان به کسب اطلاعات بیشتر به خصوص در زمینه دیدگاه‌های نوین طراحی دارن، بران شدیم که بخوایم در دومین همایش سالانه طراحی عملکردی محوریتمون رو به این موضوع اختصاص بدیم و به طور خاص به بحث میراگرها و جداسازها. و قطعا در یک سال آینده شما دوره‌های آموزشی زیادی رو از ما در این ارتباط خواهید دید. خب اما طراحی بر اساس عملکرد چیه؟ برای اینکه بخوام پاسخ این سوالو بدم، اول از همه این سوال رو از یکی از همکاران میپرسن که تو این زمینه کتاب نوشته و چندین کتاب و مقاله رو ترجمه کرده. با هم یه قسمت کوچیک از این مصاحبه رو گوش میدیم تا اول با موضوع طراحی عملکردی آشنا بشیم. خب آقای مهندس سالین، در ارتباط با طراحی عملکردی نظر شما دو تا کتاب دارین، کتاب میراگرا هست، کتاب بیس آیزولاتور هست. به هر حال تو این زمینه چندین مقاله و چندین کتاب خوندین، ترجمه کردین. نظر شما در خصوص طراحی عملکردی چیه و چه مزایایی به نظر شما نسبت به طراحی بر اساس مقاومت داره؟
ببینید، طراحی عمل کرده یک چیزی بوده که نیازی بوده که احساس شده و به وجود اومده. شما اگر قیچی رو به وجود میاری، میخوای چیز رو ببری، سیزار رو میاری، قیچی رو میاری درست میکنی. اگر لازم بوده اون زمانی که تاق ضربه بزنی تاق ضربه میزنی، بعد که بتون اومده فلت استفاده کرده. طراحی عمل کرده یعنی چی؟ یعنی عمل کرده ساختمان خود را بدانی، از آی او شروع بشه بره تا برسه به LS Life Safety. خب این حالا یعنی چی؟ این یعنی تغییر نکان توش مهمه، نیروی وارده توش مهمه، جهتش مهمه، ایرگولاریتی یا نامنظمی ها توش مهمه، و مهمتر از این اینکه نیروی زلزله رو توش بتونی بشناسونه. یعنی در واقع شما پرفورمنس یعنی کارایی کل ساختمون رو به عنوان یک سیستم یک سیستم یک پارچه و یک نواخت داری در نظر میگیری، نمیای یه ستون رو جدا 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 در نظر بگیری، یک سیستم رو یونیفرم میای برگ در واقع آنالیز میکنی، تحت تحلیل قرار میدی. و مبحثی که الان جدیدن هست که بنده اصلا آیین نامه 2800 و نیروار وارده قبول ندارم، اینه که شما یه نمودارهایی داری، اومدی اون نمودارها رو گفتی، بعد میای یه آر بر اساسش تعریف میکنی، میگی این سی بی اف مثلا اسپیشال کانسنتریک کالیبرس فریم مثلا 8 ضریبش 8، اون ضریبش 7، اون ضریبش 6. اینا یه چیزاییه که ما اومدیم برای خودمون در واقع یه فرضیاتی رو گذاشتیم که یه آیین‌نامه بنویسیم. همون جوری که ما میدونیم زلزله بر اساس فرضیات ما عمل نمی‌کنه. برای همین الان اومدن چی میگن؟ میگن پی 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 دی، پرفورمنس بیس پلاستیک بیس دیزاین. یعنی شما بیا مادت بگو بتونه، بگو فولاده، بگو کامپوزیته، بگو اصلا آلومینیومه، بگو چدنه، بگو تیتانیومه، هر چی که هست پرفورمنسش رو به من بده. یعنی چی؟ یعنی برو تو پرفورمنس تا خط تعریف کن، بگو این الاستیک این مرحله مثلا مرحله دوم پلاستیک، این مرحله سوم، تو اونجا میره تا آخر تا جاری شدن مرحله انتهاش. خب حالا شما اومدی چیکار کردی؟ کاملا ریالستیک داری واقع میکنی، یعنی آر ها رو هم اپن بردی. مقالات زیادی وجود هست که به شما بگه که آقا شما اگه SCBF داری توی ارتفاع یا تو همون طبقه، رفتار SCBF ممکنه عوض بشه. یعنی شما نمیتونی هفت رو، عدد هفت رو که زلزله فرضی رو که عدد هفت میگیری رو تعمیم بدی به کل اون طبقه یا کل ارتفاع. این یه مسئله خیلی مهمیه. برای همینه که مهندسای ما هر 1000 تا مهندس، 2 تا مهندسشون بلد نیستن دیافراگم طراحی کنن، به خاطر اینکه مبحث رو میذارن روی آر. آر رو که طراحی میکنن، دیافراگم رو 4 تا تیرچه میندازن مشکل حل میکنن. وقتی شما پرفورمنس بیس پلاستیک بیس دیزاین عمل میکنی، دیگه شما قدرت نهایی بتون، فولاد یا ماده کامپوزیت تو تحت هر چند تا نموداری که میخوای توی نرم افزار تحلیلی، حالا یا اوپن سورس هستن مثل اوپن سیس، یا یه قسمت تحلیلی تو انسیس، اباکوس، ادینا، یا تو نرم افزار تجاری مثل پرفورم 3D که مال پروفسور پاول هست، میای دقیقاً تعریف میکنی، اصلا 4 خطی تعریف میکنی، 3 خطی تعریف میکنی، 3 شیوه تعریف میکنی، دقیقاً ساختمون نیروی واقعی زلزله رو مثلا 1G همون شتاب گرانش رو بهش وارد میکنی. این دقیقاً رفتار خروجی داره بهت میده دیگه، نه آری وجود داره، نه فرضیاتی وجود داره، نه هیچی. یعنی شما واقعیت رو داری با واقعیت میسنجی، یعنی همون نیرو رو وارد میکنی، همون جواب رو ازش میگیری. متاسفانه یه طرز تفکر غالبی که توی مهندسای ما هست اینه که فکر میکنن نیروی زلزله مثل برق میمونه، یعنی تیر و ستون و اینا رو برق میبینن، تیکه تیکه این سیم کشی شده، نیروی زلزله اینجا انتقال پیدا میکنه به اونجا، اونجا انتقال پیدا میکنه به اینجا، اینجا انتقال پیدا میکنه اینجا، با اینکه اینطور نیست. شما واقعا وقتی میرین پرفورمنس بیس پلاستیک بیس دیزاین طراحی میکنین، خودتون تفاوت ها رو میبینین، میبینین که این فرضیاتی که توی آیین‌نامه هست برای سیمپلیفیکیشن ها هست، برای ساده سازی ها هست، ولی واقعا رفتار ساختمونه آیا تو بم این طور بوده، تو خود شیکاگو این طور بوده، تو زلزله کوبه ژاپن همین طور بوده؟ اگر این طور بوده، یه ببینه نگاه کنین جوش SMAW یا جوش الکترود دستی 1965 مثلا به وجود اومد، 1972 تکنولوژی اینورتر تموم شد، یعنی الان 30 سال 40 سال ما همون تکنولوژی رو داریم. اون تکنولوژی دیگه لازم نیست پیشرفت بکنه، چرا؟ خب چرا نیومدن جدیدش کنن؟ چون پیشرفتی که میخواست بکنه کرده. آینا ما هر روز دارم هی میرن سمت پرفورمنس، هی میرن سمت پرفورمنس. در واقع اگه مرحوم نیومارک خودش میپرسیدی، ایشون به شما میگه واقعیت چیه. ولی ما به خاطر اینکه بخوایم تیکه به تیکه هی بگیم آر رو بکن، حالا آر رو بکن پرفورمنس، حالا اینو بکن ال اس، هی تیکه تیکه بعد مباحث این انجام بدیم، بعد کلی تلفات بدیم، جون آدما ببین بره، به خاطر اینکه مهندسای ما ندونن واقعا چه نیروی واقعی به سازشون وارد بشه و بعد شارت فیلمش هم ببینن چه جوری تخریب میشه. این مسئله اگه هر کسی بدونه میره پی 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 دی در رای میکنه، چون هم واقعیه، هم مصالحتو دور نریختی، هم ریالیستیکه، شما اون چیزی رو که واقعا اتفاق میفته رو میری توی ساختمون میبینی.
مرسی، ممنون از اینکه نظرتو با ما و شنوندگان رادیو اکسایش در میان گذاشتین. مرسی. خب امیدوارم تا اینجای کار تونسته باشید حداقل تعریفی از طراحی بر اساس عملکرد رو برداشت کرده باشید. در ادامه این شماره از رادیو 808 می‌خوایم با استادی که در این زمینه سالها فعالیت کرده و تحقیقات تجربی و دانشگاهی زیادی داشته آشنا بشیم و با تعریف طراحی بر اساس عملکرد، انواع کنترل‌های فعال، نیمه فعال و غیر فعال و همچنین بحث‌های مثل میراگر و جداسازها از زبان ایشون بیشتر آشنا بشیم. با هم این شماره از رادیو 808 رو می‌شنویم. در شماره 63 از رادیو 808 در خدمت جناب دکتر مهدی زرایی هستیم، استاد هیئت علمی دانشگاه تهران. جناب دکتر زرایی لطف می‌کنید با عنوان اولین سال خودتون بیشتر معرفی کنید.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از اینکه مجموعه شما تلاش‌های خوبی رو در سال اخیر برای معرفی روش‌های طراحی سازه‌ها و شکل‌های صحیح اجرای ساختمان‌ها دنبال کرده و همچنین تکنولوژی‌های جدید میرایی و روش‌های کنترل که خود من مورد علاقه‌ام هست رو دنبال می‌کنه و برای من جالب بوده و باعث خوشحالیه. من دکتر سید مهدی زهرایی هستم، استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران، که در 15 سال گذشته عمده تلاشم رو در زمینه بهبود رفتار سازهای فولادی گذاشتم و بیشتر مکانیزم‌های مختلف کنترل رو در سازها به کار گرفتم که بیشتر هم در کشور با توجه به محدودیت‌هایی که ما داریم کنترل غیر فعال بوده و استفاده از انواع مکانیزم‌های میرایی در سازهای فولادی، بتونی، پل‌ها، انواع ساختمان‌ها مد نظر من بوده و کارهای تحقیقاتی که انجام شده حدود 10 تا کتاب تو این زمینه ها دارم و مثلا استفاده از جداگر لرزه‌ای در پل ها، مثل تیر رفتار تیر پیوند قائم برشی در ساختمان های فولادی و کنترل غیر فعال ارتعاشات، مفاهیم طراحی لرزه‌ای سازه‌ها و چند مورد دیگه و حدود 250 تا مقاله که در ژورنال ها و کنفرانس های معتبر مطالب در این زمینه ها ارائه شده.
به عنوان اولین سوال جناب دکتر زرایی، در ارتباط با طراحی عملکردی سازه یا پرفورمنس بیس دیزاین، به خصوص خود ما دو تا همایش دوم در حال برگزاری همایش طراحی عملکردی سازه و خیلی از مهندسین سازه و زلزله همچنین سوال در ذهنشون هستش که طراحی عملکردی سازه یعنی چی و انقدر چون دایره تعریفش گسترده هست، میخوام از شما تعریفی از طراحی عملکردی یا همون پرفورمنس بیس دیزاین داشته باشید.
خواهش میکنم. بله، این هم یکی از موضوعات نسبتاً جالبه که در حدود 2 دهه هست مورد توجه قرار گرفته در دنیا. در ایران تقریباً 10 سالی هست که توجه کارهای تحقیقاتی و اساتید دانشگاه رو به خودش جلب کرده. به نظر میرسه که تقریباً از سال 81 که پژوهشگاه زلزله به درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش هایی رو آغاز کرد که مجموعه دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای تهیه بشه که ترجمه فیما بود عمدتاً، به نظر میاد که طراحی بر اساس عملکرد خودش رو بهتر در ایران نشون داد. خیلی ها از اون موقع آشنا شدن، یعنی کسایی که مثلا میخواستن طراحی بهسازی لرزه‌ای رو یاد بگیرن و تو پروژه مقاومت‌سازی شرکت ها مشغول بشن، به تبع با این طراحی بر اساس عملکرد آشنا شدن. ایده اولیه این بحثا از اینجا گرفته شده که طراحی بر اساس مقاومت ایده مناسبی برای مقابله با زلزله نیست. از اینجا گرفته میشه که ساختمان ما نمیتونه رفتار الاستیکی در برابر زلزله داشته باشه. انتظار داریم که ساختمان وارد محدوده رفتار غیر ارتجاعیش بشه. پس چه اتفاقی میافته؟ مقاومت به یه میزان مشخصی محدود میشه و از اونجا به بعد تغییر مکانه که داره زیاد میشه. پس من باید تغییر مکان رو کنترل کنم، نه مقاومت رو، چون مقاومت اصلا محدود شده. از اینجا ایده دیسپلیسمنت بیس دیزاین شکل گرفت، یعنی طراحی بر اساس تغییر مکان، و بعد طراحی بر اساس عملکرد یا پرفورمنس بیس دیزاین شروع به مطرح شدن و محوریت کارهای تحقیقاتی شد گرفت. در واقع شکلی که ما بهش نگاه میکنیم اینه که انتظار داریم سازمون به هنگام زلزله این عملکرد رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تو این سطح عملکرد قرار بگیره. پس ما میتونیم بیایم سطوح عملکرد تعریف کنیم، بگیم مثلا سازه ما، خیلی به اختصار بخوام بگم، مثلا میخوایم در شرایط بهره‌برداری بی‌وقفه باشه، یا مثلا میخوایم ایمنی جانی رو حفظ کنه، یا دیگه خیلی سازه شاید چندان برامون مهم نیست، مثلا میخوایم در آستانه فروریزش قرار بگیره. به ازای چی؟ به ازای زلزله هایی که در سطوح خطر متفاوتی تعریف میشن. ببینید واقعیتش اینه، اگر شما سازه رو برای مقاومت طراحی بکنین، دید درستی نداری که این سازه موقع زلزله چی میشه. میگی پناه بر خدا لابد، یعنی شما برای مقاومت طراحی کردی ولی نمیدونی که وقتی که این سازه در مرز زلزله قرار بگیره، حتی اگه زلزله رو هم بیای مشخصش کنی، بگی مثلا این زلزله زلزله سطح خطریه که نمیتونی ببینی مطمئنا قضاوت درستی داشته باشه که این سازه در چه محدوده رفتاری قرار میگیره. فقط فوقش اینه که اگه طراحی بر اساس مقاومت درست جواب بده، این سازه مثلا تخریب نمیشه لابد، ولی در چه محدوده عمل کردی قرار میگیره، یعنی انتها چی میاد بیرون، آوتپوت ما از پس از زلزله چی خواهد بود. برای این طراحی بر اساس تغییر مکان و عملکرد ایده های مناسب تری هستن که به واقعیت رفتار سازه نزدیک میشن و به مهندس طراح کمک میکنن اون چیزی رو طراحی کنه که انتظار داره رخ بده بعد از زلزله. خب ببینید اصلا پیشرفتایی که شده در دو سه دهه اخیر در دنیا باعث شدن که سازه‌های انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشن. انعطاف‌پذیری بیشتر یعنی چی؟ سازه‌های بلندتر، پل‌های طویل یعنی چی؟ یعنی معیار ما از مقاومت میره به سمت تغییر مکان. یعنی جابجایی معیار تعیین کننده داره میشه، نه مقاومت. یعنی وقتی شما سازه بلندی داری، نگرانیتون از تغییر مکان هاست. وقتی مثلا یه پل بلند داریم، مثلا قاب خمشی رو با قاب مهاربندی مقایسه کنید، نگرانی شما احتمالاً تغییر مکان هاست. یعنی هر وقت انعطاف‌پذیری زیاد میشه، نگرانی از تغییر مکان ها زیاد میشه. خب پیشرفتایی که ما داشتیم، مثلا اومدیم فولادایی با موقعیت بالا، بتون با موقعیت بالا تولید کردیم در دهه های اخیر، خب این موفقیت بزرگیه. ولی نتیجه چی میشه؟ وقتی که شما مقاومت بالاتر داری برای بتون یا فولادت، ضریب الاستیسیته رو که نتونستی افزایش بدی. پس چه اتفاقی میفته؟ مقاومتت بالاتر رفته، ولی سختی به علت اینکه شما مقاطع رو به خاطر مقاومت بیشتر از مقاطع کوچکتری میتونی استفاده کنی و ضریب یانگ هم افزایش پیدا نکرده، پس طبیعیه که سختی پایین میاد. پس شما مجبوری سختی رو بالا ببری تا جابجایی رو جواب بگیری. یا اینکه اصلا بریم به سراغ تکنولوژی هایی که من خودم بیشتر روش کار میکنم تو 15 سال اخیر، محور بحثای من روش های کنترلی هست. یعنی از میراگرها استفاده کنیم و از روش های کنترل استفاده کنیم که بتونیم معیارهای جابجایی رو ارضا کنیم.
خب میرسیم به بحث‌های دیدگاه‌های نوین در طرح‌لرزی، میراگرها، جداسازان و مواردی از این دست. اول اینکه اینها دقیقاً هر کدوم از اینا چه مزایایی دارن و اینکه بیشتر خود شما رو کدوم از این موارد کار کردید، اگه میشه در این ارتباط توضیحات بفرمایید.
جداسازی لرزه‌ای یه تفاوت اساسی داره با استفاده از انواع میراگرها. البته اینها قابل ترکیب با هم هستن. یعنی شما میتونید مثلا برای اینکه میزان لغزش رو در تراز جداسازی لرزه‌ای کاهش بدین از میراگرها هم در همون تراز استفاده کنید، که این کارها بیشتر به صورت تحقیقاتی در 10-20 سال اخیر دنبال شده. جداسازی لرزه‌ای بستگی داره به این که استفاده ازش خب طبعا هزینه بره، به خاطر اینکه شما تکیگاه های زیادی میخوای، به خصوص در ساختمان ها به تعداد ستون هات مثلا شما باید از این تکیگاه ها استفاده کنی. هر کدوم از این تکیگاه ها چون ما به صورت روتین نمیتونیم اینها رو تولید کنیم، پس قیمت های بالایی دارن. در پروژه هایی که در 10 سال اخیر اجرا شده در کشور، چه پل ها چه ساختمان ها، این تکیگاه ها از کشورهای خارجی اومدن و ارزبری داشته، هزینه سنگینی رو به پروژه تحمیل میکنه. مثلا ممکنه توی یه پروژه‌ای به این ترتیب 20% مثلا هزینه ساخت پروژه رو بالا ببره. در صورتی که انتظار بر اینه در خیلی از پروژه‌هایی که تو دنیا کار میشه، حتی شرکت‌هایی که از این تکنولوژی استفاده میکنن معتقدن که نسبت به گزینه‌های رقیب هزینه‌شون حتی 1% 0.5% کاهش پیدا میکنه. ببینید گزینه‌های رقیب باید همون هدف بیس آیسولیشن یا جداسازی لرزه‌ای رو تامین کنن. هدف ما در بیس آیسولیشن اینه که بتونیم ساختمان رو اپریشنال نگه داریم. ساختمان باید شرایط بهره برداریش حفظ بشه. هیچ لرزشی در ساختمان چندان به وجود نمیاد، ترکی نمیخوره. شما با استفاده از میراگرها نمیتونی به این هدف برسی. پس ببینید اصلا هدف عملکردی شما کاملا فرق میکنه. اگر ساختمان شما یه ساختمان آتش نشانیه، یه مدیریت بحرانه، یه بیمارستانیه که باید به هر شکلی شرایط بهره‌برداری خودش رو به هنگام زلزله حفظ کنه، طبیعیه که برای این سازه توجیه میتونه داشته باشه اگر ما حتی اضافه هزینه ای هم بدیم بابت تکیگاه ها. ولی در سایر ساختمان ها مشکلی نداریم ما اگر مثلا یه ترک هایی هم ایجاد بشه. بنابراین بهتر شاید باشه که از میراگرها استفاده کنیم. میراگرها غالبا نیاز دارن، مثلا میراگرهای تغییر مکانی نیاز دارن به اینکه تغییر مکان بهشون تحمیل بشه تا این میراگر اتلاف انرژی بکنه. خب تغییر مکان هم مستلزم خسارته. وقتی شما در یه فریم، در یه قابی تغییر شکل داشته باشی، دیواری که داری تو ساختمان ترک میخوره، ممکنه تیرها، ستونها ترکای جزئی بخورن. بنابراین نمیتونی بگی که ساختمان هیچیش نشده، ولی با استفاده از میراگرها میشه سازه رو برای شرایط مختلف عمل کردی مثلا ایمنی جانی به خوبی طراحی کرد و مطمئن بود که سازه به هنگام زلزله فرو نمیریزه.
ظاهرا انواع مختلفی برای میراگرها وجود داره. تو ایران بیشتر کدومی که از این استفاده میشه و همینطور در ارتباط با جدا سازا؟
جداگرهای لرزه‌ای که در سالهای اخیر در تعدادی از ساختمان‌ها به کار گرفته شده، بیشتر تکیگاه‌های لاستیکی چند لایه بوده که از هسته سربی هم برای افزایش میرایی در اونها استفاده شده، که معروفن به LRB، تکیگاه‌هایی که در واقع از چند لایه لاستیک و ورق فولادی استفاده میشه به اضافه یه هسته سربی. ولی شکل‌های مختلف میراگرها هم وجود داره که فکر کنم آره، یا مثلا باید چند دقیقه صبر کنیم تا از آن تموم بشه. درست میشه کرد؟
الان خوبه؟
استفاده از جداسازهای لرزه‌ای در پروژه‌های محدودی در کشور در سالهای اخیر دیده شده. مثلا چند تا پل و یه تعدادی از ساختمان‌هایی که کارفرمایی خصوصی داشته به این روش مبادرت کردن، استفاده کردن و بیشتر تکیگاه‌هاشون از شرکت‌های خارجی مثل رابینسون نیوزلند گرفتن. در ارتباط با میراگرها هم بیشتر میراگرهای تغییر مکانی در ایران استفاده شده. مرورگری تغییر مکانی متداول ترینش که به راحتی امکان ساخت در کشور هم داره، مرورگرهای تغییر مکانی جیاری شونده است. یعنی شما از قطعات فولادی استفاده میکنید که با تسلیم ورق فولادی با جاری شدنش میتونید بخش قابل تجزیه از انرژی رو مستهلك کنید. شکل دیگه از این مرورگرهای تغییر مکانی مرورگرهای استکاکی هستن که در سالهای اخیر چند موردش مورد توجه علاوه بر کارهای تحقیقاتی مورد توجه تو پروژه‌های اجرایی هم قرار گرفتن. مثلا مرورگرهای استکاکی چرخشی یا دورانی که در این کنفرانس ساز و فولاد نمایشگاهی که بود من دقت کردم، دیدم که جالب اخیراً در تعدادی از پروژه‌های ساختمانی استفاده شده و به نظر میرسه که مرورگرهای تغییر مکانی در مجموع در مقایسه با سایر مرورگرها راحت تر قابلیت استفاده در ایران داشته باشن. دسته دوم از مرورگرها مرورگرهای سرعتی هستن، یعنی اونهایی که متناسب با سرعت اتلاف انرژی میکنن، مثل مرورگرهای ویسکوز، مرورگر ویسکوالاستیک که اینها خیلی معدود بودن در کشور. مثلا در بهسازی لحظه‌ای هتل آزادی تهران از مرورگر ویسکوز استفاده شده و به نظر میرسه که دسته سوم این مرورگرها که دیگه خیلی پیشرفته تر هستن فقط در ایران تا به حال، تا اونجا که من اطلاع دارم، فقط کار تحقیقاتی در دانشگاه صورت گرفته که مرورگرهای جرمی و مرورگر مایع تنظیم شده هستن، TMD و TLD، که در حقیقت طوری تنظیم میشن با فرکانس مود اصلی سازه مچ میشن، هماهنگ میشن، در نتیجه به هنگام زلزله یا باد که بهتر بر باد کار میکنن، زلزله به خاطر محتوای فرکانسی وسیع ترش ممکنه با یه دونه TMD یا TLD جواب خوبی به شما نده، بنابراین با اون فرکانس تنظیم میشن. به هنگام مثلا ارتعاشات باد یا زلزله انتظار بر اینه که تو فاز مقابل به ارتعاش در بیان نیروی برگرداننده تولید کنند، یعنی یه جور اینرسی ثانویه توسط مرورگر جرمی یا سیال تنظیم شده در بالای برج میتونه نیروی برگرداننده ایجاد کنه و باعث کاهش نوسانات سازه بشه.
با کنترل فعال و غیر فعال درست کردن در این ارتباط هم دوستان
خواهش میکنم. کنترل غیر فعال که ملموستر هست، برای این بهش میگیم غیر فعال یا پسیو، به خاطر اینکه ما دخل و تصرفی به هنگام ارتعاشات خارجی مثلا هنگامی که باد میاد یا هنگامی که زلزله میاد نداریم. ما همین الان سازه رو طراحی میکنیم یا بهسازی لرزه‌ایش میکنیم و این مرورگرها رو تو مسیر اصلی بار، انتقال بار، مثلا توی مهاربندهای سازه قرار میدیم. انتظارمون اینه که موقعی که این سازه ما تحت نوسانات ناشی از باد یا زلزله قرار گرفت این به خوبی کار کنه. پس تغییر رفتار رو ما ایجاد میکنیم، یعنی وقتی این مرورگر جاری شونده یا مرورگر استکاکی رو میذاریم سازه رفتار دینامیکیش عوض میشه، ولی به هنگام زلزله یا باد هوشمندی نداره که خودش رو مچ کنه، امکان سازگاری نداره، برای همین بهش میگیم پسیو یا غیر فعال. خب این خیلی هزینش کمتره، خیلی هم مطمئنه، راحت تر هم هست و در ایران هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. طبعا در مقابلش کنترل فعال هست که نیاز به تجهیزات پیشرفته ای داره، یعنی شما سنسورهایی حتی باید سنسورهای زیادی دارین که بتونین نیروهایی وارد به سازه رو اندازه بگیرین و همچنین پاسخ سازه رو مانیتور کنین، برداشت کنین. بر اساس این اطلاعاتی که به دست میاد یه الگوریتم کنترلی باید داشته باشین که بتونه نیروهای کنترل که توسط اکچویتر یا محرک در نقاط مشخصی از سازه باید لحظه به لحظه وارد بشه رو حساب کنه. بنابراین مکانیزم خیلی پیچیده‌ای میخواد طبعا که تایم دیلی یا تأخیر زمانی هم نداشته باشه، یعنی بدون فوت وقت در حد صدم ثانیه حتی فوت وقت میتونه مشکل ساز بشه برای شما، بتونه نیروهای کنترل رو در نقاط از پیش تعیین شده وارد کنه. بنابراین اینجا سیستم کاملا هوشمند عمل میکنه، یعنی اگر زلزله تبس بیاد یه جور نیرو وارد میکنه، اگه زلزله بم بیاد یه جور دیگه تصمیم میگیره نیرو وارد کنه. پس بسیار سیستم اینجا هوشمنده، منتها اگر درست عمل نشه اولا هزینه سنگینی داره، یعنی شما نیاز به اکچوئیتر داری، جکایی هستن که بسیار گران قیمتن و الگوریتم کنترل پیچیده میخوای، سنسورهای متعدد میخوای. علاوه بر اینها و منبع انرژی فوق العاده قوی میخوای که بتونه اون اکچوئتر رو ساپورت کنه، علاوه بر همه اینها اگر شما یه ذره تخطی بکنین، خطا داشته باشید تو سیستم، تایم دیلی یا تاخیر زمانی داشته باشی، میتونه به ناپایداری سازه منجر بشه. به عبارت دیگه حتی میتونه بدتر از اولش بکنه، که این امتیاز کنترل غیر فعال هست. کنترل غیر فعال ممکنه کارایش محدودتر باشه خیلی نسبت به کنترل فعال، ولی ریسک ناپایداری رو هم نداره. این از این بابت کنترل نیمه فعال در دهه اخیر بیشتر مورد توجه دانشمندا قرار گرفته، چون در کنترل نیمه فعال ما مزایای مشابه کنترل فعال رو داریم، با این تفاوت که نیروهای قابل توجهی توسط اکچوئتر وارد نمی‌کنیم. بنابراین سیستم از احتمال ناپایداری هم مسئول میمونه، به خاطر اینکه اون مشکلی که اشاره کردم در مورد کنترل فعال و احیانا نیروهای بزرگ و اشتباهی که ممکنه وارد بشه وجود نداره.
یه سوال خیلی عمومی دارم، حالا بخش تخصصی رو شما خیلی واقعا خیلی واضح فرمودین و همه ما استفاده کردیم، یعنی هم بنده احتمال خیلی هم شنونده که الان گوش میدن، اما در ارتباط با اینکه تری عمل کردی تو این سالها، شاید بیشتر یه تز بیشتر دانشگاهی بوده در قالب مقالات و غیره، تو اجرا هم موارد هم میراگر ها اینا نه که نبوده، بلکه ما خیلی جا دیدیم از پروژه دولتی، ولی تو پروژه های مسکونی اثری ازش دیده نمیشه، یا حتی توی آیا این قضیه نیازی نیست که به حالت تجویزی در بیاد برای ساختمان هایی که در حال ساخت هستن؟
خب با تغییراتی که آیین‌نامه های ما داشتن در سالهای اخیر، انتظار میره که اوضاع بهتر بشه از این بابت. یعنی مثلا در سال اخیر همونطور که میدونید آیین‌نامه طراحی سازهای فولادی ما دارای دو جنبه شده، یعنی شما مثلا میتونین هم به روش تنش مجاز هم به روش LRFT ضرایب بار و مقاومت طراحی بکنید. خب LRFT یه مقداری تطابق بیشتری با طراحی بر اساس عملکرد داره و شما اگه بخواین سازه ای رو بر مبنای عملکرد طراحی بکنین امکانش هست، ولی چون مهندسین در شرایط حاضر یا آشنایی لازم رو ندارن باهاش، یا این نامه های ما این شرایط رو در اختیارشون نذاشته، خب طبعا این استفاده خیلی محدود شده. ممکنه مثلا یه کارفرمایی سفارش خاصی داشته باشه که طراحی سازش به اون صورت انجام بگیره، یا پروژه هایی که بهسازی لرزه‌ای بودن به این شکل کار شدن و طراحی بر اساس عملکرد برشون مد نظر قرار گرفت.
امکانش از کارفرما بگه طراحی سازه من بر اساس عملکرد انجام میشه،
قطعا میتونه انجام بشه. بله قطعا میتونه اینطور بشه. طراحی بر اساس عمل کرد اگه بخواد مطرح باشه بر مبنای آیین‌نامه‌های خارجی و بله بخشایی از استاندارد 2800-4 که داره به این سمت حرکت میکنه. همونطور که میدونیم مثلا برای اینکه تطابق بهتری داشته باشه، ویرایش 4 استاندارد 2800 اومده در محاسبه بارها تغییراتی داده، من جمله مثلا ضریب رفتار عدداش تغییر کرده که بتونه انطباق بهتری با طراحی به روش ضرب بار مقاومت داشته باشه.
آیا این جمله درسته که آینده طراحی به سمت طراحی و هم راست عملکرد باشه یا نه؟ برنامه که جای طراحی واسه مقاومت بگیره؟
به نظر میاد که گسترش پیدا خواهد کرد، ولی نه من شخصا فکر نمی‌کنم جاشو به کل بگیره. همونطور که میدونید الان چند سال هم هست که صحبت از این بوده که روش ضرب بار مقاومت بیاد به کل جایگزین روش تنش مجاز بشه، ولی هنوز خیلی ها اعتقاد دارن که اون روش هم قابل قبوله و باید به قوت خودش باقی باشه.
بسیار خب، اگر سوالی صحبت پایانی دارید؟
خواهش میکنم. برای من بیشتر جای خوشحالی داره که ما بتونیم مکانیزم های پیشرفته‌ای که در دنیا سالهای طولانی داشته استفاده می شده، در خیلی از کشورها هستن 30 سال پیش از میراگرها استفاده می کردن، از شروع کردن، و واقعا همیشه برای من باعث تأسف بود که ما نه تنها از این تکنولوژی های نوین استفاده نمی کنیم در کشور، بلکه روش های ساخت سنتیمون رو هم درست اجرا نمی کنیم. یعنی حتی در طراحی های معمولمون مثلا یه مهاربندی واگرا رو درست طراحی نمی کنیم، درست اجرا نمی کنیم و همواره آرزو داشتم که بتونه روش ها در ایران پا بگیره، اصلاح بشه و تکنولوژی جدید هم بتونه متداول بشه. از اینکه شما هم به این موضوع توجه داشتین و وقتی رو برای این منظور اختصاص دادین تو برنامه هاتون خوشحالم و تشکر میکنم.
ممنون از شما از دردی که در اختیار ما قرار شما رادیو هست.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.